بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
مطلب مورد بحث این بود که اونگاه که شخص در مقام نصح باشد، غیبت کردن از مؤمن براش جایز است، و این حکمی که گفته می شود به تعبیری فل جمله لا بالجمله. فل جمله شرم در جلسه قبل توضیح داده شد، اینکه این آقا که میخواد نصیحت بکنه به لحاظ اون اهمیت مورد و قضیه طوریست که ملاک نصیحت کردن اقواس از ملاک حرمت غیبه. دیگه این تشخیصش بالاخره به اون شخص فهیم و آگاه به فقه با درایتی که دارد. رسیدیم به اخبار و روایاتی که مربوط به نصح، حالا روایت مربوط به نصح گفتیم به چهار طایفه تقسیم میشه. طایفه اولا روایاتی بود که مربوط به خیانت بود و حرفش رو زدیم. طایفه ثانیه روایاتی است که مربوط به خصوص نصح، اما به طور مطلق، اینکه شخص ناصح مورد استشاره قرار بگیره، خیر، روایات در مورد نصح به طور مطلق وارد شده است. این روایات رو با هم مرور می کردیم. از اون روایات روایتی است که معروف است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: انسک الناس نسکن انسهم جیبن. روایت در رسال شیعه جلد 16 صفحه 340: ابواب فعل المعروف، باب 21. انسک الناس، اون آبترین مردم از حیث لا اله الا الله، به دست گوش کنید، اگر هم رفتیم دست جمعی بریم به نهره حالا نماز آخرت هم واجب فوریه، ولی
نه تموم شد.
خیلی خوب بفرمید که انسک الناس، اون نفری که اولترین مردم هست، اون کسی است که انسحهم، انسح هست یعنی در نصیحت کردن دیگران جلوتر از بقیه است. نصیحتشون هم جیبن هست، یعنی امین هست در نصیحت کردن. بعضیا به اشتباه و غلط نصیحت میکنن. دقت فرمودید؟ برای اینکه مثلا نفعش در اون کار هست میاد طرف حالا مشورت قرار میگیره این کار رو انجام بدیم، چه کار میخواد بکنیم آقا؟ پس کن یاد یه قضیه افتادم مال 30 سال قبل، هم موقعی خاطره یادم میاد به تعبیری خندمون میگیره. بند خدایی حالا این در مقام به اصطلاح استشاره‌ای برای قسم دوم دارد مناسب‌تره، میخوان در اون قسم دوم مورد رو عرض کنیم. این روایات در مقام نصح ابتداییه بدون اینکه شخص مورد استشاره قرار بگیره، الا اینکه این روایت ازش وجوب فهمیده نمیشه. از این عبارتی که در روایت داریم استفاده نمیشه که نصیحت کردن واجب باشه. گذشته از اینکه این روایت به خاطر نوفلی روایت ضعیفه است، حالا به لحاظ فوریت در بفرمایید صلات آیات بخونی نماز بخونیم بعد درس رو ادامه بدیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. زلزله کرد، با رفقا نماز آیات خونده شد، ادامه درس در خدمت دوستان هستیم. صلوات عنایت بفرمایید. بله، این دسته از روایات در مورد نص هست، اما اسمی از این که استشاره‌ای شده باشد خیر. دیروز این روایات رو خوندیم، معلی شاید همین جهت بود که در این طایفه از روایات اسم استشاره نیست. اون روایت دیگری هم که خوانده شد، روایت عیسی نبی عبدالله علیه السلام دیروز خوانده شد، قال علیه السلام یجب للمؤمن علی المؤمن ان یصاححه. ببینید که صحبت از نصیحت نداره که این آقای ناصح مورد استشاره قرار گرفته باشه ام لا. یا در روایت ابن وهب عن ابی عبدالله علیه السلام داشت که یجب للمؤمن علی المؤمن النصیحت له فی المشهد والمقیب. اسمی از استشاره نیست. بعضی آیون
توی روایت گفتیم رجالش رو در بیارید،
بله.
رجال گفتیم، همه حدیث رو گفتیم، به اصطلاح ببینید این حدیث به چه شکله، راویاش صحیح یا صحیح نیست.
روایت
همین یجب للمؤمنه علی المؤمنه النصیحت له فی المشهد والمقیب،
بله. در آوردین؟ خیلی خوب، کار زودتر تشمی آوردین و تخته می نوشتین، تمومش رو کنیم بعد تا خدمتون
باشیم.
تو گروه مباحثه بذارین، گاهی هم رو تخته بیارین بنویسین، همین دوستان قبل از اینکه در شروع بشه چند دقیقی رو تحقیقات و بالاخره کارهایی که رفقا انجام دادن وقت گذاشته بشه حتما مفیده، بالاخره با هم پیش بریم. دقیقت فرمودین با متکل وعده نباشید. بله بله، آره گفتیم اتفاق میفته با هم میریم. خیلی خوب، خداوند بلایا رو انشالله دور کنه، عطایا شد به طور خاص نصیب اهل ایمان مؤمنین، دوستداران آقا امیر المؤمنین علیه السلام قرار بده. بسیار خوب، دفع این و شر شر اعلا باید گاهی ازش تعبیر کرد، این صهیونیست جنایتکار رو انشاءالله شرش رو کم کنه، مسلمین رو بر اونها مسلط و پیروز قرار بده، شرشون رو به خودشون برگرد. بسیار خوب، در این روایت بعضی برداشتشون اینه که از این روایات وجوب نصیحت فهمیده میشه به طور مطلق، النصیحت واجبه، دلیل بر وجوب نصیحت همین روایاتی است که الان با هم میخونی. این روایات به اعتبار سند صحیحه هستن، دلالت چم که کلمه یجبو داره، واجب میباشد برای مؤمن، بر مؤمن نصیحت، نصیحت کردن او در مشهد و در مقیم، حتی در غیاب شخص نصیحت رو باید شخص انجام بده. خوب، روایات زیاده که آدرس روایات رو در کتابی که پیش روز از چند کتاب حدیثی ایشون ذکر میکنه رو ها بخوان مراجعه داشته باشن. در این کتاب وسائل شیعه ابواب فعل معروف، آدرسی که ذکر شد احادیث متعددی است. الا اینکه نوع آقایون فقها ها از این روایات وجوب نصیحت رو برداشت نکردن، گفتن از این روایات وجوب نصیحت فهمیده نمیشه. مرحوم امام امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در کتاب مکاسبشون کلمه یجب رو معنای وجوب و الزام معنا نکرده، میگه وجبه ای ثبته، یجب یعنی یثبتو، حقوقی که ثابته برای مؤمن، بر مؤمن. نظیر اون روایاتی است که حقوق برادر مؤمن نسبت به برادر مؤمنش ذکر شده که تا 30 حق مثلا در اون روایات بیان شده و اینا لحن و بیان به نحوی است که دلالت بر استحباب داره، رعایت این حقوق، مؤمنین نسبت به یک دیگر این حقوق رو رعایت کنن، اینا از امور مستحبه، نه اینکه ازش وجوب فهمیده بشه و الزام. صاحب مصباح الفقه مرحوم آخویی هم برداشتشون اینه که از این روایات وجوب فهمیده نمیشه، تعبیرشون اینه این طایفه از اخبار که دلالت دارند بر وجوب نصح مؤمن ابتداعا، یعنی بدون استشاره، روایات زیاده، سندشون هم معتبره چون که نوعانشون در سند اخبار اشکال وارد بکنه به لحاظ ضعف سندی اخبار میذاره کنار، اما در اینجا میگه روایات معتبره است. همونجور که میبینید چون تعبیر به صحیحه میکنه، صحیحه همون روایتی است که روایت امامی، دوازده امامی توثیق شده، عالی ترین روایت همین روایت صحیح هست به جهت اعتبار، الا اینکه ایشون حرفشون اینه این اخبار و روایات برگشتش به جهات اخلاقیه، نکات اخلاقی رو دارم بیان می‌فرمایم. یه سری روایات مربوط به احکامه، تصویری از روایات و اخبار جنبه اخلاقی رو بیان می‌فرمایم، اخلاقیات آداب و روشی که بین مؤمنین مسلمین نسبت به یک دیگر باید رعایت بشه، دقت فرمودین؟ اینه که اینا رو ملاحظه کنن، اینا رو ملاحظه کنن. از آداب و اخلاق گفته شده مثلا سلام کردن، سلام واجبه، یعنی کسی قادر شد رو جمع ما سلام نکرد کار حرامی، مثلا ترک کرده واجب رو و عقاب میشه.
موضوعات اخلاقی متفاوت هست، بعضی از موضوعات اهمیتشون به قدری هستش که این به درجه وجوب چه بسا که برسه، بعضی از موضوعات اونقدر اهمیت.
حالا اینو رو میگیم تا اون حرف آخر رو آره حرف آخر رو در مورد نص دیروز هم اشاره کردیم، نعم گفتیم بالاخره این مسئله نصیحت و همین شکلش تکرار نشده که اون اهمیت قضیه بالاخره در نظر گرفتن ملاک اون برای ما مهمه. در حرف آخر هم در جنبندی همون دوباره خواهیم از کرد. بله، دلیل اینکه ایشون این روایات رو روایات اخلاقی شمرده است و میگه که دلالت بر لزوم و وجوب نصح ندارن این است، میگه اگر شما باید به این اطلاق روایات که نصیحت کردن واجب هست به اطلاق اینو بخوان به صلاح تمسط کنید، آقا یکی از واجبات شریعت نصیحت کردنه، این به اطلاق بخوان عمل کنین موجب عسر شدید و حرجه. شما بخوان نصیحت کنید مگر کم هستن کسانی که باید نصیحت بشن؟ اونقدر زیاده که شما به کجاش میرسید و عنایت هم دارید که صحبت از استشاره نیست ها، نصح ابتداعا زید نصیحت کن، ابرو نصیحت کن، خانواده تو نصیحت کن، همسایه نصیحت کن، رفقا اقوام خویشان، اون همه زیاد میشه که سر از سی در میاره، سر از عسر و حرج شدید. در اسلام حکمی که موجب حرج باشه جعل نشده، دقت فرموده؟ پس چون که این تالی فاسد رو داره، این لازم را دارد، به این خاطر نمیگیم که نص واجبه. بله، وجوب نص به نحو اطلاق موجب عسر اکید و حرج شدیده. انقلت بگید آقا این نص را ما یه قیدی بهش میزنیم، مقیدش میکنیم به مورد ابتلا، نص همه خلق که همونی که میگین بالاخره درش نص شدیده، اون مواردی که مورد ابتلاست، حالا من با داداشم ارتباطی دارم، میبینم یه کاری داره میکنه که نیاز به نصیحته، اونجا نصیحت کنم، دقیق فرمودین یا نه؟ رفیق من هم درس من یه کاری میخواد انجام بده که جا داره که نصیحت میشه، من دیگه به بقیه چکار دارم؟ همی آقا رو بالاخره باید نصیحتی در موردش داشته باشم، مورد رو قید بزنیم به نحو مطلق نگیم، بگیم نص در موارد ابتلا واجب است، یا دایرش رو مؤمنین قرار بدیم، همونجور که در تعبیر روایت داشت که یجب للمؤمن علی المؤمن النصیحه، دایره به اصطلاح وجوب نصر را مختص به مؤمنین قرار بدیم، مؤمن نسبت به مؤمن با نصیحت داشته باشه. دقیق فرمودین؟ اگر اینجور حرف زدیم تا حدی ایشون میگه که از اسر و حرج فاصله گرفتیم، چون این که همینجام بالاخره حالا بعید نیست باز هم اسر باشه حرج باشه، حالا شما دایرهش رو مؤمنین قرار بدیم، مؤمنین ما که در میان مؤمنین زندگی میکنیم، جمعیتی که ما باشون منوسیم اینا اهل ایمان هست، بگیم محدودش مؤمنه السلام، از اون اطلاق خارج شدید، اختصاص دادید و به مؤمن، البته با این قید که مورد ابتلا هم باشد به السلام. حالا بفرمید از اصل حرج خارج شدید، بله از اصل حرج خارج شدید، اما ایشون میفرماد که ضرورت بر عدم لزومه، تعبیر ایشون اینه، ولکن قامت ضروره الا عدم وجوبهی هنا ایزن، ضرورت بر چی آقا؟ بر عدم وجوب نوس هنا، یعنی در همین فرضی که ما گفتیم، فرض مورد ابتلا، فرضی که نسبت به مؤمن هست، مؤمن نسبت به مؤمن، ضرورت قائم است بر عدم وجوب نص در اینجا ایزن، این همونطور که وجوب به نحو مطلق نیست، وجوب در مورد ابتلا و نسبت به مؤمنین هم نیست. بعضی از آقایون گفته بودن همین کلمه یجب للمؤمن على المؤمن لسان، لسانی است که حقوقی که مؤمنین نسبت به یک دیگر دارن امام علیه السلام دارن بیان می‌فرمایند. اگر می‌خواست اون وجوب تکلیفی منظور باشد، دقت فرمودین؟ این کلمه للمؤمن علی المؤمن لازم نبود. به قول خودمون در بیان حکم الزامی تعارفی در بین نیست، سبک سیاقش متفاوته، اینجا میگه که برای مؤمن نسبت به مؤمن چنین حقی است، این میره تو همون حقوق مستحب به اصطلاح. لذا در استفاده وجوب از این روایاتی که در مورد نصح به طور مطلق وارد شده اند، استفاده وجوب اول کلامه، نتونستیم از این اخبار و روایات استفاده کنیم که النصح واجب و مطلقا، مطلقا یعنی چه؟ شخص مورد استشاره واقع شده باشد چه خیر. طایفه ثالثه، طایفه ثالثه از اخبار روایاتی هستند که در خصوص نصح مستشیر وارد شده، و عده‌ای از محدثین ادعا فرمودند که این طایفه از اخبار ظهور در وجوب نصح دارند، من جمله از اون روایات قول امام علیه السلام در روایت ابن عمر عن ابی عبدالله علیه السلام قال من استشار اخاه فلم یمسحه محض الرأی سلبه الله عز و جل رأیه او من استشار اخاه کسی که مورد مشورت برادرش قرار بگیره آمده به سراغش با این آقا داره مشورت بکنه دخترمو با فلانی بدم یا نه با فلانی شریک بشم در سرمایه گذاری املاک برم درس فلان شخص سابق بیشتر معمول بود که وقتی میخواستن درس شخصی شرکت کنن مخصوصا تو مباحث کلام و مباحث مثلا اعتقاد و اینها میرفتن پیش عالمی میگفتن فلان شخص مورد تایید شما هست من برم از افکار ایشون استفاده کنم درس شرکت کنم یا نه یا حتی مثلا تو استفاده مباحث علمی برم پیش فلانی درس بخونم یا نه مثلا درسش درس قابل استفاده هست یا نیست مثلا الانش هم هست کم و بیشت ولی ما به نظرم بیشتر بود الان موجبات انتخاب درس ها بالاخره متفاوت شده درس در فلان وقت میرم درس همون درس همچی زود تموم میشه میرم درس هم از این بالاخره دوائی باعث انتخاب درس رو فقط شده این ساعتش به ساعت درس ما میخوره دقیق فهمونی؟ موضوعش این موضوعیست بیشتر من مورد نیازم هست حالا اینا حالت دخالت داره نمیشه نادیده گره ویدیوهات رو خیلی خوب من استشار اخاهو کسی که مورد مشورت برادرش قرار گره و نصیحت نکرد او را محضر را محضر را یعنی همون فهم و درک خودش رو خالصاً در اختیار او قرار نداد
حقیقت
بله حالا این تعبیر بفرمید محضر رأی در عبارت دیگر که باز از امام معصوم رسیده یعنی نصیحتش رو خالص قرار نداد بر او نصیحت خالص و رأیی که به طور محض بخواد به اصطلاح اظهار بشه همونی که هست بگه فهم خودش رو به اصطلاح نپوشونه دقیق فرمودین در مقام مشورت فهم خودش رو به طرف منتقل کنه و جنبه خیرخواهی داشته باشد برای بنده خدا که اگر چنین نکند سلبه الله عز و جل رأیه او خداوند رأیشو میگیره ازش عقلشو ازش میگیره عقلی خدا بهت داد که در جای جاش درست ازش استفاده کنی درست شد؟ درست استفاده نکردی مجازات دینه که خداوند عقلت ازت میگیره دیگه فهمت کم میشه عقلت میپره خوب این روایت آقای خوی نظرشون اینه که این روایت مجهوله به خاطر حسین ابن حازم و حسین ابن عمر این افرادی که در سلسله سند روایت اومدن وضعشون معلوم نیست آدرس روایت و سادسیه جلد 12 صفحه 44 ابواب احکام الاشره باب 23 حدیث 2 و روایت دیگر
استاد الان این چه ارتباطی داشت با بحث غیبت الان یعنی نصیحت
آمدیم تو نصیحت ادله ای که مربوط به نصیحت وارد شده داریم بررسی میکنیم
خب الان این
نصیحت این روایت مربوط به نصیحت در مقام استشاره است بعد اگر حالا این رو ما واجب دانستیم نوعاً نصیحت در مقام استشاره به طور عادی به طور معمول با غیبت همراهه
برای این که مستشیر به اصطلاح ملازمت برای داره با غیبت
عرض کردم همچین به طور عادی بله میگه که مثلا من دخترمو به فلانی بدم یا ندم یا آمده مشورت میگیره نه بعد میگه بابا اون بنده خدا اخلاق درستی نداره، او فردا با دختر شما کنار نمیاد، داره غیبتش میکنه. دقت فرمودی؟ بعد میگرده میگه من یک سفری با او رفتم، در اون سفر چیزایی ازش دیدم، کسی هم خبر نداره ها، اینا دو نفر بودن و بالاخره در سفر کارایی ازش دید. گفت فلانی رو میشناسی؟ گفت نه، سفری باش داشتم نه معامله‌ای. کنایه از اینه که افراد شناخته میشن یا در سفر یا در معامله‌ای که انسان با اونا داره. بله، میگه که مثلا من چنین معامله‌ای باش کردم، خلاصه درست کرد ما رو. دقیق فرمودین؟ این مستلزم غیبت دیگه، به طور معمول ها، نمیگیم نه 100% ها، 80% موارد، 90% موارد این استشاره ها با غیبت همراهه. میشه موردی هم که به اصطلاح غیبت اتفاق نیفته و در اینها شخص نصیحتش رو انجام داده باشه. معمولش اینه که این هست. بله، بعد روایت دیگر رو بخونیم. بعد استفاده از این قضیه که به نحو تعارض یا به نحو تضاهم قبلا هم اشاره شد. روایت دیگر روایتی است که نوفلی، بله، عبدالله ابن سلیمان نوفلی، بر اساس آدرسی که ما داریم کتاب مستدرک وسائل شیعه، از وسائل نیورده، بله، کتاب المستدرک جلد 8 صفحه 346 ابواب احکام الاشاره باب 22 حدیث 1. توجه کنید اینجا داره من استشاره اخوه المؤمن فلم یمحزه النصیحه سلبه الله لبه. کسی که استشاره کند او را برادر مؤمنش و لم یمحزه النصیحه، نصیحت محض و خالص را در حق او انجام ندهد، سلبه الله لبه، خداوند لب و عقل او را ازش میگیره. یه موردی که گفتم خاطرم اومد براتون عرض کنم، یه آقای یه وقتی یه ماشین خریده بود، ماشینش سرسلن ترکنده بود، دوخته بودن به اصطلاح، قبلا ترتیدا بیشتر بود، الان دیگه به نظرم هوا که سرد میشد اینها مثلا دیگه که نداشت سرسلن میزد. بعد یه آقا میگفت که این ماشین رو من میخواستم بفروشم، هر جا میرفتن تو سرش میزدن و قیمتی هم که میارزید کسی نمیخرید، عیبی که داشت. خلاصه یه وقتی از طریق یک وقتای دیوارینا نبود که از طریق دیوار اطلاع رسانی کنه، به یک بنده خدا گفتم ما این ماشین داریم میخوام بفروشیم، پول لازم داریم اینا. دیدم یک آقای زنگ زد به ما، با هم قرار گذاشتیم. من خدا رو که دیدم او از ما ساده تره، انگار هیچ اطلاعی نداره که ماشین خوب چیه، ماشین مثلا معیب کدام هست، قیمتش چقدره. سری گفت که ما یک همسایه داریم، بریم در خونه ایشون، او بیاد ببینه، اگر گفت بخر من میخرم. رفتیم در خونه همسایه ایشون، همسایش هم خلاصه آدم قید و بندی نداشت، میگه برداشت من از همسایه اون آقا این بود که این درست حسابی بخواد مثلا حرف بزنه اینا، اینجا آدم به نظر نیامد. ای بهش گفت این ماشین آقا رو ما میخواهم بخریم اینها، هنوز هم هیچ کجای ماشین رو ندید، خیلی خوبه خیلی خوبه، شروع کرد تعریف کردن. بعد میگه ای بند خدای مشتری ماشین ما، به او همسایش گفت که این سلسلن ترکنده، ماشین موتورش دوخته، گفت عیب نداره، هیچ اشکال نداره، کار میکنه. بنده خدا فروشنده ماشین که از رفقا بود، میگه من فهمیدم اون بنده خدایی که مورد مشورتی آقا قرار گرفته درست مشورت نمیده بیگه. اما در همون لحظه هم حس دادم که این ماشین ما دیگه رد میشه، این آقا ماشین ما نده. و خلاصه معامله ما توسط همون آقایی که واسطه بود قولنامه قرارداد نوشته شد و پول ماشین به ما داد، مقدار پولشمون بره سند. این ماشین از ما تحویل گرفت و مدت ها گذشت و حالا به ما اینکه ما مورد وسوقش بودیم عجله این نداشت برای که سند بزنه. چند وقتی گذشت، شاید از 10 ماه مثلا بعد تماس گرفت، گفت که فلانی من ماشین دارم میفروشم، خودت نمیخوای؟ گفتم نه، من شرایط خرید ماشین ندارم. بعد خلاصه تا به زحمت فروخت، رفتیم که براش سند بزنیم. بعد برگشت گفت او فلانی همسایه ما بد مشورت داد با ما، اونجا که من خیلی وارد نبودم، بعد که این رو خریدم به هر جا میخواد بفروشیم میگن این ماشین تو ای بدار، اصلا این طور ماشین رو درست نمیخرن تو بازار. خب این آقا که مورد مشورت ایشون قرار گرفت نباید خیانت کنه، رأیش رو باید بگه. او خبره بود ها، برم اون 50 تومنی که میخواست بگیره، او هرچی من بگم قبول میکنه و معامله خلاصه انجام میشه، 50 تومن از این مثلا کمیسیون میگیره. دقیقا فهمیدین این خیانت کرد. این مثالی که از اون سالها یادم بود خدمتتون عرض کردم، در مقام مشورت خیانت نباید کرد. اونی که از انسان بگه و دروغ تعریف کنه، مثلا این بند خدا بندازه تو مخمصه، تو گرفتاری که این اون اهمیت قضیه رو متذکر شدیم. تایشم بعد از اینکه همین روایت بخونیم خواهیم گفت که بالاخره این نصیحت چه جایگاهی داره، به چه نحوی باشد، به قول مطلق جایز است، به قول مطلق واجب است، یرفا نیست. او به لحاظ همون بالاخره مورد قضیه و ملاحظه این که اگر نصیحت نکند ای به کجا میفته، اگر نصیحت کرد تا چه مقدار میتونه حرف بزنه، اینا رو باید ملاحظه کرد. خیلی خوب، این هم روایت نوفلی که البته به لحاظ سند به خاطر همین عبدالله ابن سلیمان نوفلی از جهت سند اعتباری درش نیست، اما به لحاظ دلالت، به لحاظ دلالت از این دو روایت استفاده میشه که در مقامی که شخص مورد استشاره واقع شد جایز باشد براش نصیحت کنه و بلکه واجب باشد. ایشون میگن از این توعیدی که داده شده در این دو روایت، گفته اگر درست نصیحت نکند عقلش زایل میشه، اینها مسلوب شدن رد و لب دلیل بر حرمت ترک نصیحت نیست. له برداشت ایشون، اینا برداشت مصباح الفقاه، صاحب مصباح الفقاه، از این دو روایت اینه که بیشتر از استحباب فهمیده نمیشه. یعنی چی میشه آقا؟ این درست نصیحت نکند چه اتفاقی میفته؟ عقلش زایل میشه، نه؟ این لحنش لحن استحبابه، وعده عقوبت اخروی که نداده، عقلش کم میشه، مثلا عقلش ازش میگیرن. تعبیرشون رو ببینید در ارتباط با این دو روایتی که خوانده شد، توعید در این دو روایت به عقوبت دنیوی، عقوبت دنیوی که بیان است از سلب لب و رأی، لا يدل على ازيد من الاستحباب و رجحان العمل. همین مقدار دلالت داره که این عمل رجحان دارد، یعنی نصیحت کرده، اما ازش وجوه فهمیده نمیشه. بعد در مورد عقد توضیحاتی دادن که خوب بلده. یه سوال بود، آدم حق داره کاری بکنه که عقلش زائل شه؟ کاری بکنی که عقله از دست بره؟
اگه عقل میداشت کاری نمیکرد. بله؟ اگه عقل میداشت کاری نمیکرد.
نه خب همه یه سوالیست، آدم یه کاری بکنه که موجب زوال عقل بشه، اینه فعلش، فعلش فعل حرامیست یا فعل مکروهیست؟ فرمایش ایشون رو دانستیم نه؟ بعد در ادامه اینو میگن، کمی ذهناتون درگیر بشه به همین امر تا فردا بالاخره تتمی امر رو خدمتتون عرض کرده باشیم. میگه عقل از اعظم نعم الهی است و خدای سبحان منت گذاشته بر بندگانش به خاطر هدایت کردن بندگان، پس صرف عقل، مصرف کردن عقل به غیر آن چه خداوند خلق کرده است عقل را به خاطر آن، موجب زوال عقله و این از نقمات شدیده است. زوال عقل از نقمات شدیده است، کما اینکه صرف اون عقل در اون چی خداوند خلق فرموده است عقل را به خاطر آن، موجب مزیت و استکماله. ولا شبهه فی رجحانه، شبهه ای نیست در رجحان این جهت که از عقل انسان کمک بگیره، مصرف کنه فهم و درک عقلی خود را در اون جهت که خداوند عقل را برای آن آفریده است، و از استفاده کردن از عقل در جهت دیگر موجب زوال عقله. حالا این قضیه با این اهمیت، حالا ما اگه درست نصیحت دادیم، نصیحت کردیم، این فعل رجحان داره. اگر نصیحت نکرد، بله، مرتکب حرام نشده. برداشتشون اینه. ما یه وقتی خدمت رو فواز کردیم، بعضی عناوین بگونی است که همون تناسب حکم موضوع، این کار رو نکنی عقلت میره. حق داره انسان کاری مثلا انجام بده یا کاری رو ترک کنه که موجب زوال عقله؟ بعد اینجا جایی مثلا بفرمید که رجحان و افضل بودنه یا نه، میشه به تناسب و حکم موضوع به این نتیجه رسید که لازمه نصیحت رو به نحوه بفرمایید محض باید انجام بده، که اگر این نصیحت رو محضن انجام نده، اون رو درست راهنمایی نکنه، عقلش زائل میشه. این چیزی کمی نیست. خلاصه الکلام تتمتون سیاتی انشاءالله.